برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد 71 خیلی خوش اومدید. مجدد سال نوتون مبارک. این 71 برنامه ما در سال دوم بارکده. امروز پنجشنبه 28 فروردین، آخرین برنامه فروردین رو تقدیمتون میکنیم. علاوه بر مهمان حضوری که باهاش گپ میزنیم، گفتگو میکنیم، در برنامه ما بخش مختلف هم داریم. این بخشامون رو داریم دوباره بازسازی میکنیم و به زودی از هفته های بعد قراره بخش های جدیدی به برنامه اضافه بشه. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، و فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه، با شما هستیم در حدوداً 50 دقیقه آینده از رادیو اقتصاد. بارکد رو پنجشنبه ها عصرگاه از رادیو اقتصاد میتونید گوش کنید. اگر برنامه رو از دست دادید، از سایت رادیو اقتصاد .ir و ایران صدا میتونید مجدد اون رو گوش کنید و بارگذاری رو دانلود کنید. اما مهمان این برنامه ما محمد علی مولایی هست. ایشون مدیر عامل عضو هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایرانه که فارسیش هم یه جورایی نشان سپاری دیجیتال ترجمه شده. قراره به موضوع صنعت فرانچایز یا نشان سپاری تجاری و توسعه اقتصاد دیجیتال بپردازیم. موضوع جدیدیه و پیشنهاد کنم حتما این برنامه رو گوش کنید و از دست ندید. به این بارکد از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. سلام مجدد، من آرش سروری هستم و مجدداً سال نو رو تبریک میگم. آخرای فروردین ماه هست و برنامه بارکد در سال دوم خودش ادامه داره با مهمونهای مختلف. شاید اسم کلمه فرانچایز رو شنیده باشید و ندونید چیه یا در موردش سوال داشته باشید. ما توی این برنامه قرار هست از صنعت فرانچایز بگیم و کمکی که میتونه به توسعه اقتصاد دیجیتال بکنه. بنابراین این برنامه رو از دست ندید. مهمان ویژه‌ای هم داریم، آقای محمد علی مولایی با ماست، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایران. آقای مولایی سلام، سال نوتون مبارک و خیلی خوش اومدید به برنامه بارکد.
سلام آرش جان، سال نو شما مبارک. امیدوارم سال خوبی پیش رو باشه و خیلی هم تبریک میگم. این همتی که به خرج دادید، بیش از 70 عنوان برنامه بارکد رو، امیدوارم که همینقدر تاثیرگذار و بلکه بیشتر البته مثل همیشه این برنامه رو و سایر برنامه هایی که به اقتصاد دیجیتال کمک میکنه رو بتونید ادامه بدید. ما هم در خدمت شما.
ممنونم. قطعا با مهمونای خوبی مثل شما این برنامه میتونه به موفقیت های بیشتر برسه. خیلی ممنونم که حضور دارید. آقای مولایی، من اول برنامه هم گفتم، خب به هر حال فرانچایز رو خیلی شنیدم. اول بگیم که اولا فارسی براش تعیین شده که جا افتاده باشه. فرانچایز چی میگیم تو فارسی؟ چون ما خیلی تو رادیو سعی میکنیم فارسی صحبت.
اگرچه که در واقع معادل فارسی که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ثبت رسوندیم شاید نتونه تمام ماهیت فرانچایز رو تعریف بکنه، ولی بله، ما سال 93 به خاطر اینکه باید اولین کتاب صنعت فرانچایز رو منتشر می‌کردیم که دوست خوبم آقای دکتر مجید کرباسچی اونو تألیف و ترجمه کردن و اون کتاب منتشر شد، به نوعی اولین کتابی است که جامعه در حوزه صنعت فرانچایز، باید می‌رفتیم وزارت ارشاد و فیپا می‌گرفتیم و شابک و اینها. اون موقع رفتیم معادل فارسی رو به فرهنگستان در واقع پیشنهاد دادیم، به فرانچایز نشان سپاری تجاری، فرانچایزور نشان سپار و فرانچایزی نشان پذیر. اگرچه که سال 1400 به ما پاسخ دادن و
بعد اون کتابه اوکی شد،
اون کتابه اوکی شد و منتشر شد، بله، ولی بعد از 7 سال فرانچ، چون موقع کمیته بازرگانی نداشتن،
بله،
ولی بعد از 7 سال سال 1400 به ما پاسخ دادن و تایید کرد.
پس ما میتونیم نشان سپاری تجاری
بهش
بگیم، ولی خب فرانچز خیلی جا افتاده در دنیا، همینطور هست. سعی می‌کنیم از هر دو واژه استفاده کنیم. آقای مولای، میدونم خب سابقه زیادی دارید در این حوزه و کلی کار کردید. خود انجمن در واقع ماهیتش خیلی فکر کنم کمک کننده است. معمولا انجمن‌ها، اتحادیه‌ها صنفی هستن و خیلی به این صنف کمک میکنن. اما یکم اصلا در مورد فرانچایز بگیم. وقتی از نشان سپاری تجاری یا فرانچایز میگیم منظورمون چیه؟
تو دو تا بود اگه اجازه بدی من این رو تعریف میکنم. اول اینکه فرانچایز چیه و دوم اینکه الان کجاست در دنیا. در مورد اینکه فرانچایز چیه، اگر یک مدل توسعه کسب و کار رو در نظر بگیریم که برای توسعه یک کسب و کار به کار میره، میتونیم فرانچایز رو یکی از سلوشن های خیلی تجربه شده و منطقی معرفی بکنیم که در دنیا در واقع سال هاست که داره این مدل استفاده میشه. در یک تعریف خیلی ساده، اگر من یک کسب و کاری داشته باشم و اون کسب و کار رو استانداردش بکنم، به بلوغ برسونم، پایدارش بکنم و بعد روی برندینگش کار بکنم و برند بشه، اون موقع است که میتونم از ابزار فرانچایز استفاده بکنم. در واقع تو قدم اول که تعریف‌های کلیدی در مورد فرانچایز اینه که فرانچایز از برند میگذره، یعنی ما تا کسب و کاری نداشته باشیم که برند شده اصلا نمیتونیم ورود بکنیم به حوزه فرانچایز. بعد از اون تکثیر در واقع این کسب و کار رو میتونیم از طریق فرانچایز انجام بدیم، این به این شکل که من صاحب برند یا فرانچایزور یا نشان سپار تعهداتی رو از جنس آموزش، پشتیبانی، سیستم، فرایندها، لوجستیک و همه آن چیزی که یک شعبه ای از من احتیاج داره رو در واقع میتونم تامین بکنم و ساپورت بکنم و تجربه کردم این رو و حالا آمادم که بگم به دیگران که با سرمایه های خودتون بیان یک شعبه ای از من بگیرید. اون لحظه است که نشانپذیر یا فرانچایزی برای اینکه ریسک خودش رو کاهش بده نسبت به اینکه خودش بره یک کسب و کار مستقل ایجاد بکنه، میاد ذیل یک برند با استانداردهای اون، با پشتیبانی اون، با هویت اون برند یک شعبه ای از اون کسب و کار رو ایجاد میکنه با سرمایه خودش.
این بخشش توافقیه، مثلا ممکنه تو بعضی برندها نمیدونم مواد اولیه هم از اونجا باشه، تو بعضی ها متفاوت. بله. درسته.
در مجموع یه پارامترهایی هست بین فرانچایزور و فرانچایزی، یه ترمای مالی مثل فرانچایز فی، مثل رویالتی فی، مثل اینیشیال فی یا هزینه های اولیه راه اندازی اون کسب و کار و در واقع مثل ادورتایزمنت فی. اینا ترمای مالی هستن که بین فرانچایزور و فرانچایزی توافق میشه. یک کسب و کاری ممکنه هزینه فرانچایز رو نگیره، یک کسب و کاری ممکنه رویالتی بیشتری بگیره. رویالتی اون هزینه است که ماهانه از درآمد و از محل فروش شعبه و یک درصدی به فرانچایزور در واقع اختصاص پیدا میکنه و سایر تعهدات هم در واقع بین فرانچایزور و فرانچایزی توی کسب و کارهای مختلف، توی بیزنس مدل‌های مختلف متمایز و متفاوته، بستگی به نوع اون کسب و کار داره در واقع.
بله.
که همه اینها در یک سندی به اسم فرانچایز دیسکلوژر داکیومنت FDD یا سند افشای فرانچایز، در واقع فرانچایزور باید افشا بکنه قبل از اینکه هر گونه معامله‌ای بین فرانچایزور و فرانچایزی منعقد بشه، تمام این جزئیات و حق و حقوق طرفین در و شرایط اون کسب و کار و مسئولیت ها و اختیارات هر دو طرف توی اون آماده شده. بنابراین FDD سند مهمی است. ما در انجمن فرانچایز شرط عضویتمون اینه که فرانچایزورها FDD داشته باشن. خب تو طول این سالهای گذشته در واقع این موضوع در ایران جا نیفتاده، ولی انجمن خیلی کار کرده رو اینکه FDD رو بتونه جا بندازه. به نفع خود فرانچایزورها هست که افتیدی داشته باشن، چون خیلی از ابهامات رو تو کسب و کار خودشون پاسخ میده. بنابراین این یک تعریف کلی است از اینکه فرانچایز چیست و چه میکنه.
چقدر عالی. امیدوارم شنوندگان عزیزم متوجه فرانچایز و تعریف شده باشن با مواردی که آقای مولایی گفتن. شاید اولین اسمی که تو دنیا به اسممون میرسه در واقع و به ذهنمون میرسه مکدونالدز باشه، KFC باشه، که خب در سراسر دنیا هم شعبات مختلف و اون فرانچایز های مختلفش رو میبینیم. من پیشنهاد میکنم که حالا حتما دوستان فیلم فاندر یا بنیانگذار رو اگر ندیدن ببینن، که داستان ری کراک هستش که چطوری یک مغازه رو در یک ایالت آمریکا تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ میکنه. یه بخش کوتاه رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه صحبت های آقای مولایی و به خصوص نمونه های توی دنیا و ایران رو بررسی کنیم. خوش برگشتید. قسمت 71 برنامه بارکد هست در سال دوم فعالیتش. امروز پنجشنبه 28 فروردین ماه هست، همین به همین زودی در واقع به آخرای ماه اول سال هم رسیدیم و محمد علی مولایی با ماست که مدیر عامل عضو هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایران هست. خلاصه بخش اولم بخوام بگم در مورد فرانچایز صحبت کردیم. سال 93 آقای مولایی و آقای مجیدی کرباسچی در واقع کتابی رو کار کردن در این حوزه. خیلی خوبه که به فرهنگستان پیشنهاد دادم فارسی شده اون رو، چون وقتی کسب و کار و بخش خصوصی این پیشنهاد رو میده معمولا حرفه‌ای‌تر هست و فرهنگستان شاید اون تجربه رو نداشته باشه تو اون حوزه. نشان سپاری تجاری میتونیم بگیم. ما از هر دو کلمه سعی می‌کنیم در این برنامه استفاده بکنیم. از دو بُعد اون رو بررسی کردیم که فرانچایز چیه، یه مدل توسعه کسب و کار هست. در مورد برند شدن گفتیم که با فرانچایز شدن میتونه اتفاق بیفته. آموزش، پشتیبانی، لوجستیک و بقیه موارد رو گفتیم. از نشانپذیر و فرانچایزی اسپوردیم و یه جور شعبه زدن رو مثال زدیم و در انتها از سند فرانچایز یا FDD گفتیم که برای افشا هستش و حق و حقوق طرفین و شرایط اون نشان سپاری تجاری داخلش میاد. اما من مثال زدم حالا توی دنیا اتفاقاتی که مختلف هستش، مثالای خوبی هست درسته؟ ما البته خیلی داریم فکر کنم از این موضوع.
من اول یه نکته تکمیلی تو در مورد بخش اول بگم. اگر که توضیحات منم کافی نبود، به همت انجام فرانچایز و دانش آموخته های MBA فرانچایز که یکی دو سالی ما شروع کردیم، MBA تخصصی فرانچایز با دانشگاه تهران، یه مجموعه را افتاده به اسم استودیو فرانچایز که در واقع همه توضیحات، یعنی ما تلاش کردیم یک محتوای اصیل استاندارد در وب فارسی ایجاد بکنیم در مورد فرانچایز، چون یک پارچه نبود، هر چی که بود یا کم بود یا یک پارچه نبود و شاید استاندارد نبود. ما تلاش کردیم این کار انجام بشه و امروز خدا رو شکر استودیو فرانچایز تعاریف جامع و از بیسیک تا حالا پیشرفته رو در واقع میتونیم توش پیدا بکنیم. بنابراین مخاطبین محترم بارکد اگه علاقه مند باشن میتونن که روی استودیو فرانچایز با این محتواها آشنا بشن.
مقدماتی تا پیشرفته داخل اون هست و استودیو فرانچایز رو میتونید دنبال بکنید. اما بریم اینکه دنیا کجاست تو این حوزه، ما کجاییم؟
اول با یک عدد شروع میکنم. حجم اقتصاد صنعت فرانچایز در دنیا بیش از 5 تریلیون دلاره. آره، این اتفاقی تو دنیا داره میفته.
5 تریلیون دلار.
5 تریلیون دلار. کشورهای در حال توسعه خیلیاشون و توسعه یافته ها به خصوص بین 1-5% از جی دی پی شون فرانچایزه. از سال 1970 اینترنشنال فرانچایز اسوسییشن در امریکا ایجاد شده.
هر جا میشه فارسیش هم بگیم
انجمن بین المللی فرانچایز در امریکا در واقع ایجاد شده که خلاصه سبقه رو نشون میده که چقدر وقت قبلش مثلا ملی بوده و تو امریکا این ماجرا ایجاد شده و بعدا تسری پیدا کرده توی دنیا دیگه. از اوایل مثلا اواخر دهه 80 میلادی و به خصوص در دهه 90 میلادی فرانچایز توی دنیا توی کشورها بیشتر تسری پیدا کرد، به خصوص با حضور رول مدلای امریکایی که اینا رفتن توی دنیا توی همه کشورها، شروع کردن به شعبه زدن، شروع کردن به مستر فرانچایز گرفتن و فرانچایزی گرفتن و این خب باعث شد که کلمه‌ش
از همون موقع ها دهه 80 و 90
بله 70 و خب این باعث شد که این صنعت با حضور اون رول مدل ها شکل بهتری بگیره، برندهای لوکال در کشورهای دیگه هم در واقع به این ماجرا روی بیارن و توسعه خودشون رو از طریق فرانچایز بیشتر بکنن. امروز در واقع برندهای مختلفی توی دنیا حضور دارن، خب طبیعیه که همچنان برندهای امریکایی در صدر جدول ارزش چه حالا برند چه درآمدهایی که از این حوزه دارن، به خصوص در امریکا فرانچایز 3% جی دی پی یه چیزی حدود 900 میلیارد دلار ارزش صنعت فرانچایز در امریکا هست،
دو برابر ثروت ایلان ماسک.
و حالا این قیاسش با میخوام این یه نکته جالبی که امروز میخوام در واقع خیلی روش اشاره بکنم، به خصوص این که روی کردم حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتاله، میخوام مثلا با ارزش صادرات نفتمون در سال گذشته مقایسه بکنم تو ایران، یعنی چه ظرفیت عجیب و غریبی وجود داره در صنعت فرانچایز. امروز مثلا من چند تا حالا صرفا کشور توسعه یافته رو نگیم، مثلا در مورد ترکیه، برزیل، مالزی، هند، اینا کشور در حال توسعه ای که فرانچایز نقش مهمی داره. امروز در واقع مثلا در همین ترکیه 200 تا برند وجود داره که گلوبال دارن فرانچایز میکنن. بنابراین خب اینا 30 سال پیش یه رول مدل مثلا مثل اون مکدونالد رو داشتن و بعد این فرهنگ شکل گرفته، این بازیه در واقع طراحی شده، اون اقتصاد باهاش ترین شده و مدل‌های بومی کسب و کار در واقع که برندهای از ترکیه میشناسیم که همین جا هم هستن و اینها در واقع اونا شروع کردن به جهانی شدن و حجم در واقع درآمدهای بین المللی که میتونه برای اون اقتصاد به ارمغان بیاره رو خب میتونیم ببینیم نمونه های مختلفش هم هستش دیگه.
آقای مولوی بیشتر شاید تو ذهنمون صنعت خوراکی و صنعت غذایی باشه، ولی خب خیلی صنعت نشان سپاری تجاری
360 کتگوری مختلف در دنیا هست. ببین هر کسب و کاری که قابلیت توسعه داشته باشه حتما یکی از روش‌های توسعه‌اش فرانچایز، یعنی اسکیل اپ کردن در واقع یکی از روش‌هاش.
هر چی میشه فارسی ترم یا فارسیش هم بگیم، میدونم فرانچایز خیلی خارجیه،
مقیاس پذیری کسب و کار رو در واقع میشه با مدل فرانچایز، اونجایی که ما نقطه های فروش در واقع زیادی میخوایم برای کسب و کارمون، اونجایی که باید ارتباط بیشتری با مصرف کننده نهایی داشته باشیم، اونجایی که کانال های توزیع برامون در واقع خیلی اهمیت دارن، اونجایی که زنجیره تأمین برامون اهمیت داره و پایپلاین یک کسب و کار رو به صورت کلی میتونیم ببینیم، تو اینجور مواقع در واقع فرانچایز یک سولوشن تجربه شده است و میتونه خیلی مؤثر باشه در توسعه.
آماری داریم آقای مولایی که مثلا آیا صنعت غذایی اوله، مثلا پوشاک دومه، چیزی هست که
غذایی اصولا همه جای دنیا در واقع صنعت غذا اصولا بیشتر کما این که مکدونالد و برگر کینگ و KFC و اینها در واقع
سابوی و نمیدونم پیزاهات و
بله بله اینها با این روش توسعه پیدا کردن و بزرگترین برندهای جهانی هم هستن حتی در قیاس با بقیه کسب و کار. اما میخوام عرض بکنم که از صنعت غذا تا پوشاک، از سرویس
مودم شاید باشه
بله مود و فشن و اینا، از سرویس بگیرید، میخوام تو مرحله اول اونایی که تجربه کردیم یه کوچولو شاید تو ایران رو عرض کنم. مثلا پوشاک رو دیدیم کسب و کارهایی که شعبه دارن زیاد و اینا، اگرچه که یه تو پرانتز باید این نکته مهم عرض کنم که هر کسب و کاری که شعبه زیاد داره لزوما فرانچایز نیست، چون خودش میتونه بره شعبش رو به صورت زنجیره‌ای توسعه بده، یعنی چین در برابر فرانچایز. چین اونیه که خودش میتونه بره در زنجیره‌ای خودش ایجاد بکنه، یعنی فروشگاه رو بگیره، پرسنل اون شعبه رو خودش، خود صاحب برند حقوقشون رو بده و امثال. و هم فرانچایز اونجاییه که هر شعبه به صورت مستقل با یک سرمایه‌گذاری یا چند شعبه با یک سرمایه‌گذار در واقع مستقل اداره میشه، مالیاتش خودش میده اون شعبه، نمیدونم حقوق پرسنلش خودش میده. این یه تمایز مهم، یعنی هر شعبه داری رو ما نمیتونیم بگیم فرانچایز.
یه تفاوت عمدهش اینه که توی فرانچایز یه نفر دیگه است ولی بله، منابع شاید مشترک
که ذیل این برند با استانداردهای این برند کار میکنه. بنابراین از غذایی تا پوشاک، از نمیدونم خدمات خودرو، قطعات خودرو تا آرایشی بهداشتی و پزشکی و پیراپزشکی و اینها، حتی توی حوزه‌هایی مثل در واقع حالا حوزه اقتصاد دیجیتال، در زمینه فناوری سرویس پرووایدرهایی که خدماتی رو میدهند، اینا همه میتونه با مدل فرانچایز، چیزهای مختلفی، وبسایت های مختلفی تو دنیا هستش که فرانچایز ها رو عرضه میکنه، یعنی اونجا یکی محلیست برای اینکه فرانچایز ها خودشون مثلا چاپخونه، نمیدونم انتشارات، خشکشویی، نمیدونم تو بعضی از کشورهای غربی، شهرهای کوچیک انگار اینجوری هن که چند تا فرانچایز دور هم جمع شدن، مردم اومدن دور اونا، یعنی همش از فرانچایز، یعنی هر جا که دارید میبینید چیزایی که
زمان دانشگاه آزاد اینطوری بود، می اومد بعد اون شهر خیلی رونق.
دقیقاً
بسیار عالی، لذت میبریم از گفتگو با محمد علی مولایی عزیز در مورد فرانچایز یا نشان سپاری تجاری. شما بارکد 71 رو از رادیو اقتصاد میشنوید. برگردیم به ادامه بحث. خیلی ماجرا جذاب شد در یه رو بیستقه اول، فرانچایز رو متوجه شدیم چیه، دنیا رو دیدیم، مقیاسش رو دیدیم، عدد و رقم ها رو دیدیم. اما اگه بخوایم یکم بیاریم بارکدیش کنیم، آقای مولایی، ما به هر حال در حوزه اقتصاد دیجیتال داریم گفتگو میکنیم، چقدر فرانچایز میتونه به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنه و به چه شکلی؟ پیشنهادتون چیه؟
باز از یه جای دیگه شروع میکنم. ما تو انجمن فرانچایز یک هدف گذاری داریم برای توسعه صنعت فرانچایز در کشور تا 1410
6 سال
و 7 سال دیگه، الان اول سال
آره،
حساب کنیم اونم آخرش حساب کنیم. یکیش اینه که 1% GDP کشور رو که حدود 4 میلیارد دلار بشه با عدد فعلی حدودا،
الان خیلی کمه نیست
بخشیش اصلا، چون ما الان با شبه فرانچایز ها خیلی مواجهیم، با فیک فرانچایز ها در واقع مواجهیم،
حتی پکیج فروش ها
آره، یعنی یه ذره خب شفاف نیست این ماجرا، اگرچه که برند های اصیل و با آبرو و با قدمت هم هستن که تو این حوزه وارد شدن، ولی خب دیتایی جمع‌آوری نشده تو این حوزه که خب انجمن قراره این
یه درصد میشه 4 میلیارد،
حدود 4 میلیارد اگر نزدیک در واقع 400 میلیارد دلار جی دی پی ایران رو در نظر بگیریم، امروز حدود 1% 4 میلیارد دلار و 1 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و 500 هزار تا شغل پایدار در حوزه فرانچایز.
این هدف،
این هدف گذاری مونه. به خصوص حالا تو اون آموزشمون هم مثلا 1000 نفر MBA، 300 نفر DBA از اون 1000 نفر و امیدواریم یکم بلند پروازانه 50 نفر پست DBA در واقع. این یه کلیاتی است از آن چیزی که ما داریم تلاش میکنیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. خب در مورد اون 1% جی دی پی و اون 4 میلیارد دلار، تداعی من اینه که اگر در واقع بخوایم بخش بندی بکنیم به حوزه فناوری و غیر فناوری، من فکر میکنم که نزدیک 70% سهم این ماجرا در حوزه فناوری خواهد بود در ایران، با توجه به ظرفیت هایی که اکوسیستم فناوری داره و با توجه به بکر بودن ماجرای فرانچایز در اکوسیستم فناوری کشور و اقتصاد دیجیتال. خب ما تجربه های زیادی پر فراز و فرود بوده از اسم فرانچایز، کلمه فرانچایز در اقتصاد ایران، شکست های عجیب غریب داشتیم، خب رول مدل نداشتیم، متولی تا کمتر از یک بیش از بالا یک کوچولو حدود یک دهه پیش اصلا متولی نداشته موضوع فرانچایز، بعد انجمن اومده و انجمن از 93 شروع کرده فرایندها رو، ولی ثبتش دیگه 98، یعنی 93 ما رفتیم وزارت کشور 98 بهمون مجوز دادن.
خیلی فرآیند طولانی بود. آره. شاید ناشناخته بوده واقعا.
طبیعت همین دیگه، دقیقاً همینطوره. یعنی به خاطر همینه که دارم میگم تو حوزه فناوری هم به خاطر ناشناخته بودن موضوع فرانچایز و ارزش هایی که میتونه پیشنهاد بده برای توسعه کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندی و ذکاوتی که در فعالان اکوسیستم فناوری وجود داره، این به نظر میاد که یهوی در واقع رشد عجیب غریبی میتونه ایجاد بکنه. صرفا کافیه در واقع علمی و اصولی و قاعده مند و استاندارد و با توجه به تجربه های دنیا بتونیم چیز کنیم. آن چیزی که گذشته ما اتفاق افتاده سرشار از شکست بوده، یعنی کسب و کارهایی که اومدن رفتن 200 تا 300 تا 100 تا شعبه ایجاد کردن، امروز حتی یه دونه هم ازشون نیست،
هم در دنیا هم ایران،
هم در دنیا هم در ایران. ما اگه بخوایم تایملاینی نگاه بکنیم، ما مثلا حدود دهه 1980-90 میلادی امریکا رو داریم اینجا تجربیاتش رو تو صنعت فرانچایز در ایران نگاه میکنیم، یعنی تابلو فروشی اتفاق میفته، کلاهبرداری اتفاق میفته، نمیدونم فرانچایز رو بدون اصالت در واقع، بدون استاندارد، بدون روش‌های علمی توسعه دادیم. با تأکید میگم، اگرچه که برندهای اصیل با آبرو و حرفه‌ای هم کار کردن و دارن میکنن، ما اینا رو که اصولی تر نیستن، یعنی با یکم با فرانچایز علمی فاصله دارن، میگیم شبه فرانچایز. مثلا FDD معیار در واقع برنده است برای ما. FDD داره یا نداره؟ اگه داره به فرانچایز اصولی نزدیک تر شد. بنابراین این تجربیاتی که گذشته ما داریم ما رو داره هدایت میکنه به سمت این که اصلا ناگزیریم علمی این ماجرا رو پیش ببریم. خب بنابراین پیشبینیم اینه که حدود 70% اون 1% جی دی پیه باید از حوزه اقتصاد دیجیتال نقش بازی بکنه در صنعت فرانچایز و همینطور فرانچایز برای توسعه اقتصاد و ظرفیت ها رو گاهی فرانچایز در اکوسیستم فناوری به صورت نمایی آرش بالا میبره. بله. یعنی من مثال های امروز خواهم گفت در مورد چند تا مثلا روی کرد هایی که ساده است شاید، اما یهو میتونه بعدی جدیدی اضافه بکنه به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال. بنابراین فکر می‌کنم یه هدف گذاری هم در واقع از جنس هدف گذاری مطرح شد و نقطه ورود خوبی است که ببینیم که صنعت فرانچایز چطور میتونه به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک بکنه و همینطور برعکس.
آره همون می‌خواستم بگم الان فکر می‌کنم اقتصاد دیجیتال داره به این صنعت کمک می‌کنه. حالا وقتش که خودش هم در واقع اون صنعتی بشه دیگه، در لوجستیک، در تامین، در انبارداری، در نرم افزارهایی که ما داریم، در سخت افزارها قطعا داره کمک میکنه.
میخوام بگم که نه لزومن، یعنی صنعت فرانچایز هم استفاده و بهره برداری حد اکثری فناوری نمیکنه. خب حالا ممکنه که
میتونه کمک کنه پس آره
حتما فرانچایز اعلام نیاز نکرده و از طرفی سرویس پرووایدر های حوزه فناوری هم روی کرده سرویس دادن به کسب و کار فرانچایز رو نداشتن. من تو طول سالهای گذشته از کسب و کارهای خیلی